علیه السلام در حکمت 38 نهج البلاغه 8 گنج با ارزش را در قالب سخنان کوتاه و گویا در اختیار ما قرار می دهد. در ابتدای برنامه به گنج دوم اشاره کردیم. حضرت می فرماید بزرگترین فقر حماقت و نادانی است. آدم احمق نه دنیا دارد و نه آخرت. او منافع زودگذر دنیا را بر سعادت جاویدانه آخرت مقدم می دارد و لذت ناپایدار را بر سعادت پایدار. به همین دلیل در آخرت دستش از حسنات تهی و پشتش از بار سیئات سنگین است. در دنیا نیز بر اثر جهل و نادانی دوستان خود را از دست می دهد و تدبیر لازم برای تمشیت امور مادی را از دست می دهد و به همین دلیل فقر، عقل باعث فقر در زندگی مادی او نیز می شود. در یکی از سفرهای امام باقر علیه السلام، پدر گرامیش حضرت سجاد علیه السلام در ضمن سفارش های خود به او فرمودند فرزند عزیز، از رفاقت با احمق بپرهیز و از او دوری کن و از بحث و مذاکره با او اجتناب نما. سپس در بیان مراتب کوته‌بینی و نارسایی فکر احمق و شناسایی شخصیت وی به مواردی اشاره فرمودند. انسان احمق اگر سخن بگوید، حماقت و نادانیش او را رسوا خواهد کرد. اگر سکوت کند، نارسایی و عجزش ظاهر می گردد. اگر به کاری دست بزند، آن را خراب می کند. اگر رازی به وی سپرده شود، افشا می نماید. نه دانش خودش او را بی نیاز می کند و نه از دانش دیگران بهره‌مند می گردد. اندرزگوی خود را اطاعت نمی کند و رفیق خود را راحت نمی گذارد. همسایه‌اش تمنا دارد که از منزل او دور باشد و هم نشین وی از ترس مجالست با او در تنهایی و سکوت به سر می برد. موقعی که احمق در مجلس دیگران شرکت می کند، اگر افراد حاضر در جلسه از او بزرگتر باشند، همه آنها را عاجز می کند و اگر از وی کوچکتر باشند، با رفتار و گفتار احمقانه خود آنان را گمراه می نماید. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز نشان راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
سونگر چالاک آن یار که عاشق جمالش شده هم نزد وی از رقیه و تریاک
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
اینجا رادیو دریست.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم این ساعت با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات ایران. نخست عناوین مهم این برنامه. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با شرکت کنندگان کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی. سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به مسکو. و برگزاری دهمین رزمایش اقتدار هوایی فدایان حریم ولایت. به مناسبت هفته وحدت، 35 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با موضوع اتحاد اسلامی، صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسلام، با حضور جمعی از متفکران و اندیشمندان اسلامی از 52 کشور جهان به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. امروز همزمان با عید بزرگ میلاد با سعادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام، سران قوا، جمعی از مسئولان نظام و میهمانان شرکت کننده در 35 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار شاخص اصلی وحدت را فلسطین دانستند و تاکید کردند دولت‌هایی که عادی سازی کردن خطای خود را جبران کنند. با گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در خجسته سالروز ولادت با سعادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مسئولان نظام و مهمانان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، دو وظیفه مهم برای امت اسلامی را تبیین و ترویج جامعیت اسلام در همه شؤون زندگی بشر و تقویت اتحاد مسلمانان خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای تأمین هدف مهم ایجاد تمدن نوین اسلامی را جز با اتحاد شیعه و سنی ممکن ندانستند و گفتند شاخص اصلی برای اتحاد مسلمانان قضیه فلسطین است و هرچه جدیت بیشتری برای احیای حقوق فلسطینیان به خرج داده شود، اتحاد اسلامی تقویت می شود. ایشان اقدام بعضی دولت‌های منطقه برای عادی‌سازی روابط با رژیم غاصب صهیونیست را گناه و خطای بزرگ خواندند و افزودند این دولت‌ها باید از این حرکت و راه ضد وحدت اسلامی برگردند و خطای بزرگ خود را جبران کنند. حضرت آیت الله خامنه ای علت تأکیدهای مکرر بر مسئله وحدت را فاصله زیاد بین مذاهب و تلاش‌های جدی دشمنان برای افزایش فاصله‌ها خواندند و گفتند
علت این که ما در جمهوری اسلامی بر وحدت مسلمین زیاد تأکید میکنیم، علت اینه فاصله زیاده. امروز مرتباً تلاش میشود که بین فرق مسلمین، بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد بشه، تلاش جدی و برنامه ریزی شده. شما ملاحظه کنید امروز کلمه شیعه و سنی وارد ادبیات سیاسی آمریکا شده. آمریکایی‌ها به شیعه و سنی چیکار دارن؟ در ادبیات سیاسی آمریکا مسئله سنی بودن و شیعه بودن چند ساله که وارد شده. فلان کشور بله اینا شیعه‌اند، فلان کشور سنی‌اند. با اینکه اونا با اصل اسلام مخالفند، دشمنند، اما مسئله شیعه و سنی رو رها نمی‌کنن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش‌های آمریکا و عوامل دست‌آموز آنان برای ایجاد فتنه در هر جای دنیای اسلامی خاطر نشان کردند، انفجارهای تأسف‌بار و گریه‌آور اخیر در مساجد افغانستان علیه مردم مسلمان و نمازگزار از جمله همین حوادث است که به دست داعش انجام شد و آمریکایی‌ها صراحتاً بیان کرده بودند ما داعش را ایجاد کردیم. ایشان گرد همایی و اجتماعات سالانه در موضوع وحدت را کافی ندانستند و افزودند
لازمه که هر کسی در هر نقطه‌ای، در هر جایی که حضور دارد، محور بحث مهم اتحاد باش و بحث کنیم، تبیین کنیم، تحریز کنیم، برنامه ریزی کنیم، تقسیم کار کنیم در این زمینه ها. این کار واجب و لازمی است که باید انجام بگیره. حالا مثلا در همین قضیه افغانستان که من عرض کردم، این که میگم برنامه ریزی کنیم، یکی از راه‌های جلوگیری از این حوادث این است که مسئولان محترم کنونی افغانستان خودشون در این مراکز مساجد شرکت کنن، حضور پیدا کنن، خودشون حضور پیدا کنن توی این مراکز، در نمازها حضور پیدا کنن، یا برادران اهل تسنن رو تشویق کنن که در این مراکز حضور پیدا کنن. این یکی از راه‌هایی که بگیم برنامه ریزی کنن، این جور کارهایی می‌شود در دنیای اسلام انجام داد.
بدون شک اتحاد از مبانی دین اسلام است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تجربه نشان داده که تفرقه در جهان اسلام سبب نفوذ دشمن و ناامنی و فعالیت گروه‌های افرادگرا و تروریست می‌شود. این چالش در حقیقت یک تهدید برای جهان اسلام است. سیاستمداران آمریکایی به این موضوع اذعان کرده‌اند که باید در منطقه غرب آسیا جنگ و درگیری و تفرقه به وجود آید تا رژیم صهیونیستی در حاشیه امن قرار گیرد و پیکر خونین دنیای اسلام توان پیشرفت نداشته باشد. دولت مردان آمریکا با بحرانسازی در منطقه و ایجاد بی‌اعتمادی و دنبال تفرقه و جدایی بر روابط کشورهای اسلامی در منطقه هستند تا عرصه را برای رژیم صهیونیستی و متحدان واشنگتن در منطقه خالی کنند. جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اهمیت و ضرورت حفظ وحدت بین کشورهای اسلام، جهان اسلام را به پرهیز از تفرقه ترغیب می‌کند که همین موضوع سبب خشم و عصبانیت آمریکا شده و رژیم غاصب فلسطین را به وحشت انداخته است. ایران در آینه هفته تقدیم حضورتان میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزارم از این که همراه ما هستید. سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، هفته گذشته به دعوت رسمی ارتشبات سرگئی شایگو، وزیر دفاع فدراسیون روسیه، در رأس یک هیئت بلندپایه نظامی به این کشور سفر کرد. توسعه همکاری ها و مناسبات مشترک دفاعی و نظامی، مبارزه با تروریسم و بررسی تحولات منطقه‌ای و بین المللی از موضوعهای مورد گفتگوی هیئت ایرانی با طرف روس بود. در این سفر درباره تحولات افغانستان و همکاری ها در مسیر امنیت کامل سوریه تبادل نظر شد. ایران و روسیه به طور منظم و متناسب با نیازها و ضرورت‌های منطقه‌ای نشست‌های مهمی در تهران و مسکو داشتند. همچنین دو کشور در زمینه توسعه همکاری‌های نظامی برنامه راهبردی دارند. روابط ایران و روسیه در حوزه نظامی و دفاعی با توجه به تأثیرگذار بودن این همکاری‌ها بر ثبات و امنیت منطقه حائز اهمیت راهبردی است. دکتر اسماعیل کوثری، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، درباره پیام همکاری ایران و روسیه در حوزه نظامی و دفاعی می‌گوید:
خب پیامش این هستش که بالاخره هر کشوری، مخصوصاً کشور ما، که استقلال می‌خواد داشته باشه به معنای واقعیش، نه اینکه در حد حرف و در حد تئوری باشه اینا، بلکه به معنای واقعیش میخواد استقلال داشته باشه، از هر فرصت قانونی و همکاری که به اصطلاح مخصوصا در شانگهای این مسئله به اصطلاح قطعی شده، اینا ما باید استفاده بکنیم و اون تحریم ها رو که ظالمانه و غیر منطقی باید بگیم دشمنان ما اومدن و خواستن پیاده بکنن، ما از این فرصت استفاده بکنیم و نیازمندی های خودمونو به معنای واقعی تامین بکنیم. ولذا بر این اساسم خب بالاخره این ارتباط برقرار شده در کوتاه‌ترین زمان که انشالله به امید خدا ما عرض کنم به شما نتیجه این موضوع رو در آینده خیلی خیلی نزدیک انشالله خواهیم دید که ما از نظر هوا هم با این که ما این موضوع کمبود و تا الان با موشک باید بگیم تا حد زیادی حلش کردیم، اما با این حال حالا که الان بهترین فرصت پیدا شده اینا، ولذا از این تحریم که اینها ظالمانه بر علیه ما عمل کردن و الان این موقعیت پیش اومده، انشالله ما بتونیم استفاده خوبی بکنیم و این فرصت از دست ندیم و انشالله جایگزین بکنیم تا اینکه با خیال راحت تر بتونیم کارهامون رو دنبال بکنیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ادامه این سفر از زیرساخت‌های بندر سالیانکا در استراخان روسیه در کرانه رود ولگای روسیه بازدید کرد. سردار سرلشکر باقری که پس از مذاکره و رایزنی فشرده با مقامات بلندپایه دفاعی روسیه در مسکو و سن پترزبورگ وارد استراخان شد، با همراهی مقامات دولت استراخان و اعضای هیئت همراهش از زیرساخت‌های بندر سالیانکا بازدید کرد و در جریان روند صادرات و واردات کالا از مسیر دریای خزر قرار گرفت. بندر استراخان سومین مقصد سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در روسیه بود. بندر استراخان در شمال دریای خزر و بر کرانه رود ولگا واقع شده است و یکی از مهمترین بنادر صادرات و واردات کالا بین ایران و روسیه به شمار می رود. جمهوری اسلامی ایران مالکیت 53% از بندر سالیانکا را در اختیار دارد و قرار است از این به بعد این بندر راهبردی نقش فعالتری در مراودات تجاری و بازرگانی از طریق دریایی بین ایران و روسیه ایفا کند. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. هفته گذشته دهمین رزمایش اقتدار هوایی فدایان حریم ولایت نیروی هوایی ارتش در گستره‌ای به وسعت سراسر ایران برگزار شد. در این رزمایش انواع سامانه‌ها و تسلیحات بومی و ارتقا یافته، اعم از بمب‌های هوشمند سنگین و نیمه سنگین، انواع موشک‌های لیزری، تلویزیونی، حرارتی، راداری، انواع راکت‌ها و بمب‌های تولید شده مورد استفاده قرار گرفت. همچنین ده ها فروند از انواع هواپیماهای شکاری، شکاری بمب افکن، ترابری سنگین و نیمه سنگین، سوخت رسان، شکاری رهگیر و شناسایی، گشت هوایی و هواپیماهای بدون سرنشین و اجرای مرحله اصلی و فاز عملیاتی رزمایش پرداختند. با توجه به گستردگی دامنه تهدیدها و شرایط حساسی که در منطقه وجود دارد، داشتن آمادگی های دفاعی و قدرت تهاجمی برای دفع تهدیدها از محیط پیرامونی ایران نیز از اهمیت مضاعفه برخوردار است. در پاسخ به این نیاز استراتژیک در دکترین نظامی ایران، اهداف راهبردی به منظور ارتقای قابلیت‌های دفاعی کشور تعریف و تدوین شده است. برگزاری رزمایش‌های بزرگ تخصصی از این دیدگاه نشان دهنده بخشی از ظرفیت‌های دفاعی و بازدارندگی در مقابل تهدیدها و توانایی تهاجمی در مقابل تعرضات احتمالی است. در این چارچوب در این رزمایش‌ها متناسب با اهداف و به منظور استفاده از ظرفیت‌های جدید دفاعی، تمرین‌های تخصصی با استفاده از تجارب و آموزش تخصصی اجرا شد. متخصصان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمینه ساخت تجهیزات مدرن و ویژه در رابطه با هواپیمای بدون سرنشین و پهپادهای رزمی و موفقیت‌های قابل توجهی دست یافتند که در هفته دفاع مقدس از بخشی از این تجهیزات رونمایی شد. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه ایران در آینه هفته. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای بردن این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمی‌شود. عاشقی را غرق در باور نمی‌شود، قصه ها را به سری دیگر
به نام خدا.
هر سو دودان کش زبر خیش براند، وان را که بخاند بدری کس ندواند. سلام یاران و همراهان خوب رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، خوبی و شادکامیتان را آرزو داریم. کنارتان هستیم برای این که اگر ما را شنیدید فایده‌مند باشد. چه فایده‌ای بالاتر از این که به اتفاق جیره‌خور خرمن میراث مشترک بزرگان ادبمان باشیم، نیاکان سراسر حکمت و درایت که توانستن با اندوخته‌های خود جهان دیگر از معرفت را بروی من بکشاین. با داشتن این همه گنجینه ناب به خودمان میبالیم و سرمان را بالا میگیریم و اعلام میکنیم ما مردمان اصیل و با هویت و ریشه هستیم. پایه های من بر حکمت های سنایی و فردوسی و مولانا و سعدی استوار شده است. این ستارگان و مفاخر عالم ادب و فرهنگ هرچند پرورش یافته دامان تمدن پارسی و آریایی هستند، ولی تا دوردست‌های تاریخ و زمان پر کشیدند و هر تشنه معرفتی را سیراب می‌کنند. صرف داشتن و افتخار کردن کافی نیست. به کار بستن و چراغ راه داشتن این حکمت‌ها و حکایت‌ها ارزنده است. از همین روز که رادیو دری برنامه تمثیلی با وام گرفتن از حکایات ناب گلستان و جوامع الحکایات را به نام پند پیران در برنامه قرار داد و هر روز در این ساعت با کمک گرفتن از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیم حضورتان می کند. پیشکشی امروزمان حکایت زیباست که مرد بخیل نام دارد. این حکایت تمثیلی را به اتفاق می شنویم.
دانستم که تو خطی بسیار زیبا داری و بلاغت در امور حساب و کتاب.
تو نیز از بغدادیان هستی؟
آری، سال هاست که در این شهر به کسب و کار اشتغال دارم.
تصمیم داشتم نامه‌ای بنویسم و از آن مرد که مرا میشناسد استمداد بجویم.
چرا خدمت کسی نکنی؟
اگر کسی مرا به خدمت بگیرد میپذیرم.
در این خانه مردی است بخیل که او را ابو صابر گویند.
چه باید کرد؟
نویسنده ای از من خواسته تا دخل و خرج او را به قلم آورد.
قبول میکنم.
به سبب بخل او کسی نتوانسته با وی کار کند.
هر چه به من بدهد به آن قانع باشم.
در خانه باز است، وارد شوید.
داخل شو. پدر در خانه است؟
آری.
این پسر جوان فرزند ابو صابر است؟
آری. ابو صابر با این همه ثروت و مکنت، این چه لباسی است که به تن فرزندش کرده است؟ دژنده پوشی میماند.
دلیل هم برای کارهایش دارد؟
مردی با این خصاصت چه میتواند بگوید؟ سلام و درود بر تو ابو صابر.
سلام مرد بقال، چه میخوایی؟
از من مردی خواسته بودی، نویسنده و آشنا به امور کارهای حساب و کتاب.
آره.
سلام بر ابو صابر.
این مرد دبیریست از بغدادیان که به بصره آمده است.
میباید هر روزه حسابهای مرا به قلم آورده، مخارج را هرچه میتواند به حد اقل رسانده و نتیجه کار را بگوید.
گمان نمی کنم مخارجی هم داشته باشید.
با ما مزام میکنی مرد؟
آنچه گفتید میپذیرم.
تو را مایانه 10 درهم مزد خواهم داد.
ابو صابر با 10 درهم چه کند؟
بیش از این در توانم نیست.
مردی پاک است و آشنا به حرفش.
از فردا بیاید.
کاری نکن تا در میانه کار شغلش را ترک کند و برود.
خود میتوانم این کار را انجام دهم.
اصرار نکن، من شرط او را پذیرفتم.
به هر طریق که میدانی با ابو صابر قرارهایت را بگذار.
چه شد؟
فردا به حضورتان خواهم رسید.
باشد. را نوشته ای؟
آری، 18,000 دینار زر سرخ نقدینه در صندوق است.
آنچه از مردمان خواهیم چه؟
آنها را به حساب نیاوردم.
همه را یک جا حساب کن و به قلم بیاور.
اطاعت می شود. گمان می کنم امروز حال و روز بهتری داشته باشی.
آره، خدا را شکر.
گرسنه نیستی؟
نه، کله بریان گوسفند را تا امروز میل نمودم.
یک سر گوسفند چه بود که 5 روز به طول انجامید؟
سبب صفای من گردید. روز اول چشمای آن بخوردم، روز دوم گوشای آن، روز سوم زبان، روز چهارم گوشت و روز پنجم مغز آن را خوردم.
با این همه ثروت و دارایی سر گوسفندی را 5 روز طعام خود ساخته ای؟
از کاسه سر هم نمکدانی ساختم.
بسیار خوب، گوارایتان باد.
اندکی استراحت خواهم کرد.
اوامری با بنده دارید؟
تا بیدار می شوم حساب دخل و خرچه را بیاور تا از آن آگاهی یابم.
اطاعت می شود. تا کنین چون این آدمی ندیده بودم که سر گوسفندی را 5 روز تناول کند.
درود بر شما دبیر گرامی.
سلام و درود بر تو.
پدر چه می کند؟
می خواهد که اندکی استراحت کند و پس از آن به رسیدگی امور بپردازد.
او فقط همین را می داند که به ثروتش افزوده کند. خود را از نعمتهای دنیا محروم کرده است.
میخواستم دیگر خدمت او نکنم.
چرا؟ شما را آزرده است؟
مردی که به فرزندش رحم نمی کند و او را با لباس پاره با بازار میفرستد، درباره دیگران و من چه خواهد کرد؟
بمانید که ترک شما از این منزل باعث دلگیری من خواهد شد.
6 ماه هست که خدمت پدرت میکنم.
ماهیانه چقدر به شما میدهد؟
هر ماه 10 درهم.
برای دبیری که تمام دخل و خرج او را قلم زده و حفظ میکند کم است.
او از نیاز ما سوء استفاده میکند
و میخواهد که مرا متکی به خود بار بیاورد.
این نوع رفتار چاره کار نیست و میباید رفتارش را عوض کند.
تا کنون کسی نتوانست او را به خود بیاورد.
خداوند یاریش کند. خداوند رحمتش کند.
چند بار پیغام فرستادم که به بصره بیایید.
روزی که پدرت به رحمت خدا رفت، تمام حسابها و اوراق را نوشته به تو دادم.
آری، میخواهم مطلبی را با شما در میان بگذارم.
بگویید.
بخشی از اموال پدر را به مسمندان و فقرا بخشیدم.
کاری که او در زمان حیاتش نکرد.
از آنهایی که مراودات پولی با پدرم داشتند خواستم که اگر مالی از آنها نزد ماست بیایند و دریافت دارند. نمیخواهم بده کار کسی باشیم.
کار خداپسندانه ای کرد.
و شما که بیش از چند سال حساب و کتاب اموالش را داشتید، میدانم که ماهیانه اندکی به شما داده.
من با رضایت کار کرده و هیچ طلبی از پدرت ندارم.
مقداری وچه نقد کنار گذاشته تا به شما بدم.
نه،
از پدرم رضایت داشته باشه.
من راضیم، خداوند از او راضی باشد.
امروز 1,000 گوسفند بریان را حاضر کرده تا همسایگان و نزدیکانش بیایند و تناول کنند تا یادی از او کرده باشم.
یاد پدرت افتادم که سر گوسفندی را در 5 روز میل نمود.
آری، یاداوری آن هم مرا آزار میدهد.
انقدر نخورد و نخورانید تا امروز بازماندگانش از ثروت و دارایی او بهره ببرند و به دیگران ببخشند.
از تک تک شمایی که وقت گذاشتید و ما را با شنیدن پارچه تمثیلی مرد بخیل همراهی کردید متشکریم و آرزو میکنیم که تا فرصت دیگر که بتوانیم به شما سلام کنیم لحظاتتان پر از مهر باشد. پس شمایید و انتخابهای دیگر تا گاهی که گاه نشر برنامه پند پیران باشد و تلاشهای هنری همکارانمان در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مسئولان نظام و مهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسلامی، شاخص اصلی وحدت را فلسطین دانستان و تاکید کردند که دولت‌هایی که عادی سازی کردن خطای خود را جبران کنند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در خجسته سال روز وحدت ولادت با سعادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و هفته وحدت، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مسئولان نظام و مهمانان شرکت کننده در کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، دو وظیفه مهم برای امت اسلامی را تبیین و ترویج جامعیت اسلام در همه شؤون زندگی بشر و تقویت اتحاد مسلمانان خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای تأمین هدف مهم ایجاد تمدن نوین اسلامی را جز با اتحاد شیعه و سنی ممکن ندانستند و گفتند که شاخص اصلی برای اتحاد مسلمانان قضیه فلسطین است و هرچه جدیت بیشتری برای احیاء حقوق فلسطینیان به خرج داده شود، اتحاد اسلامی تقویت می شود. ایشان اقدام بعضی دولت‌های منطقه برای عادی سازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی را گناه و خطای بزرگ خواندند و افزودند که این دولت‌ها باید از این حرکت و راه ضد وحدت اسلامی برگردند و خطای بزرگ خود را جبران کنند. حضرت آیت الله خامنه ای اتحاد مسلمانان را فریضه قطعی و دستور قرآنی خواندند و افزودند وحدت اسلامی یک امر اصولی است، نه امر تاکتیکی و مخصوص شرایط خاص، و این همافزایی موجب قوی شدن مسلمانان می شود تا در ارتباطات با کشورهای غیر اسلامی نیز با دست پر وارد تعامل شوند. ایشان علت تاکیدهای مکرر بر مسئله وحدت را فاصله زیاد بین مذاهب و تلاشهای جدی دشمنان برای افزایش فاصله ها خواندند و گفتند امروز کلمه شیعه و سنی در ادبیات سیاسی امریکایی ها هم وارد شده، در حالی که آنها با اصل اسلام مخالف و دشمن هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش های آمریکا و عوامل دستاموز آن برای ایجاد فتنه در هر جای دنیای اسلامی خاطر نشان کردند. انفجارهای تأسف بار و گریه آور اخیر در مساجد افغانستان علیه مردم مسلمان و نمازگزار از جمله همین حوادث است که به دست داعش انجام شد و آمریکایی‌ها صراحتان بیان کرده بودند که ما داعش را ایجاد کردیم. ایشان گردهمایی و اجتماعات سالانه در موضوع وحدت را کافی ندانستند و افزودند که در این زمینه باید بحث، تبیین، تشویق، برنامه ریزی و تقسیم کار دائمی انجام شود و به عنوان نمونه در همین قضیه افغانستان یکی از راه‌های جلوگیری از حوادث حضور مسئولان محترم کنونی این کشور در مراکز و مساجد و یا تشویق برادران اهل سنت به حضور در اجتماعات مشترک است. جمعی از قضات افغانستان با بیان این که بعد از روی کار آمدن طالبان کارشان را از دست دادن گفتند که طالبان به جای آنها افراد بی تجربه و کم سواد را برای محاکمه قضایی انتخاب کردند. با گزارش خبرگزاری آوا تعدادی از قضات در افغانستان در نامه‌ای گفتند که با تسلط طالبان بر کشور با تهدیدات امنیتی مواجه هستند. این قضات میگویند که به نمایندگی از 2000 قاضی افغانستان این نامه را نوشتند. یکی از اعضای انجمن قضات افغانستان موارد مطرح شده در این نامه سرگشاده را تایید کرد و گفت که پس از روی کار آمدن طالبان نه تنها شغل خود را از دست دادیم، بلکه خطرات متعددی متوجه ماست. و افزود طالبان با لغو قانون اساسی افغانستان در واقع تمام قوانین را ملغا کرده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که حکم انفکاک هیچ قاضی تاکنون صادر نشده و محاکم قضایی در حال شکل گیری است. سخنگوی طالبان گفت که نماینده این گروه در نشست روز چهارشنبه وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران شرکت نمی کند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز یکشنبه گفت که در نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در ایران از نمایندگان دولت طالبان کسی شرکت نمی کند. مجاهد بدون ذکر دلایل شرکت نکردن نماینده دولت طالبان در نشست تهران اذعان کرد که چنین نشست‌هایی برای آینده افغانستان مفید است. پیش از این سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرده بود که دومین نشست کشورهای همسایه افغانستان به علاوه روسیه روز چهارشنبه همین هفته در تهران و به میزبانی ایران برگزار خواهد شد. در توییتر سفارت ایران در کابل گفته شده بود که دستور کار این اجلاس ادامه مذاکرات و گفتگوها درباره آینده افغانستان خواهد بود. دومین نشست کشورهای همسایه افغانستان روز چهارشنبه به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار می شود. موضوع نشست تهران تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و صلح ثبات در این کشور عنوان شده است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد که دومین نشست کشورهای همسایه افغانستان به علاوه روسیه روز چهارشنبه 5 مهر در تهران و به میزبانی ایران برگزار خواهد شد. دور نخست نشست کشورهای همسایه افغانستان به صورت مجازی و به میزبانی پاکستان ماه گذشته برگزار شده بود. این در حالی است که نشست مسکو در مورد افغانستان نیز روز چهارشنبه گذشته در مسکو با حضور نمایندگان 10 کشور از جمله روسیه، چین، ایران و پاکستان برگزار شد. واشنگتن در نشست روز چهارشنبه مسکو حضور نیافته بود. این کشور دلیل عدم حضور را فنی اعلام کرده بود، اما اعلام کرد که در نشست‌های آینده ممکن است که حضور یابد. برخی از نظامیان اردوی افغانستان که برای آموزش به هند رفته بودند اکنون بعد از سقوط حکومت پیشین و تشکیل دولت طالبان بلا تکلیف هستند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، یکی از نظامیان افغانستان که به همراه گروهی برای آموزش به هند رفته بود گفت که پس از پایان دوره آموزشی اکنون ما بلا تکلیف هستیم و نمی‌دانیم چه باید بکنیم. این نظامی افغانستانی افزود که در پارک‌ها و سرک‌های دهلی شب و روز خود را می‌گذرانیم و در وضعیت بسیار نامناسبی قرار داریم. یکی دیگر از نظامیان اردوی افغانستان که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود گفت که در حال حاضر هزینه خوراک و زندگی نداریم. یکی از افسران این دوره آموزشی در هند گفت که با پایان آموزش‌های نظامی حکومت هند آنها را به سفارت افغانستان در دهلی نو معرفی کرده است. این نظامیان افغانستان از کشورهایی که نظامیان افغانستانی را حمایت می‌کردند خواست زمینه پناهندگیشان را در یک کشور سوم فراهم کنند. طالبان پیش از این عفو عمومی اعلام کردند، اما در مورد نظامیانی که در سایر کشورها برای آموزش رفتند اشاره نکرده و در مورد وضعیت این افراد چیزی نگفته است. و نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان از حضور صدها تن از شهروندان این کشور در افغانستان خبر داد. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، زلمه خلیلزاد نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان در مصاحبه‌ای درباره حضور آمریکایی‌ها در افغانستان گفت که نمی‌توانیم آمریکایی‌ها را وادار کنیم از افغانستان خارج شوند، بنابراین آنها باید تصمیم بگیرند. برآورد من این است که ممکن است هنوز صدها آمریکایی در افغانستان باشند. وی در ادامه اظهاراتش افزود که برخی از این آمریکایی‌ها آمریکایی‌های افغان تبار هستند که با خانواده‌هایشان در آنجا هستند و زندگی می‌کنند. فکر می‌کنم بسیار محتمل است که صدها نفر باشند، اما حقیقت این است که ما از شمار دقیق آنها اطلاعی نداریم. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
در مورد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، خب در قرآن آیات متعددی وجود دارد. بعضی از این آیات تناسب خیلی روشنی با وضع کنونی بشر پیدا میکنه. یه وقتی انسان آیه رو میخونه میبینه که او همین امروز نازل شده برای بشر امروز. یک آیه این آیه شریفه است که در سوره براءت است: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. که این دو جمله اول آیه خطاب مربوط به همه آحاد بشر است، کما اینکه بعد هم در آیه بعدی یا یک آیه فاصله یار یا ایها الناس اینی رسول الله الیکم، همه بشر مخاطب پیامبر اکرمن. این دو جمله خیلی جمله دو جمله مهمی است. عزیزون علیه ما انتم، رنج شما آحاد بشر بر پیامبر اعظم گران می آید، از رنج شما او رنج می بره. بعد حریصون علیکم، دلسوز شماست، مشتاق شماست، علاقمند به سرنوشت شماست. این خطاب به همه آحاد بشر است. امروز جامعه بشری مصداق این خطابه، یعنی تناسب این خطاب با وضع امروز جامعه بشری تناسب زیادی است. بشر امروز بیش از همیشه، میتوان گفت واقعا بیش از همیشه تاریخ، دچار رنج است. خب نابرابری هست، جنگ هست، جنگ افروزی هست، ماده‌گرایی افراطی هست، کمتر در دوره‌های تاریخ این چنین گرایش مادی در بین آحاد بشر به این شدت وجود داشته باشه. استفاده از علم و فناوری هست برای سرکوب ملت ها، طغیانگری هست، شرارت هست، توابیت هستند. خب بعضی از اینها، نابرابری، تبعیض، عدم عدالت، وجود تواقید در طول تاریخ همیشه بوده است، مال امروز نیست. منتها امروز از ابزار علم داره استفاده میشه، از فناوری داره استفاده میشه برای اعمال این قدرت طاغوتی. یعنی مثلا فرض کنید که فرعون میگفت علیکل علیسدی ملک و مصر، خیلی خوب در محدوده مصر هر غلطی میخواست میکرد. امروز آمریکا که همون فرعون اون روز مصره، به کشور آمریکا اکتفا نمیکنه، نمیگه علیسدی ملک آمریکا، بلند میشه میاد در کشورهای دیگه وارد میشه، جنگ درست میکنه، تسلط پیدا میکنه، پایگاه میسازه. یعنی وضع اینجوری است که با استفاده از دانش بشری و پیشرفت دانش، کاری که امروز تواقیت میکنن، تبعیضی که هست، نابرابری که هست، جنگ افروزی که هست، از همیشه بیشتره. واقعا عزیزون علیه ما علیتون، پیامبر مکرم اسلام، روح مطهر نبی مکرم از این رنج بشری آزرده است امروز و مشتاق سعادت بشر است، مشتاق هدایت بشر است، که به معنای واقعی کلمه مثل یک پدر مهربان به دنبال این است که بشر خوشبخت بشه، به صراط مستقیم هدایت بشه و به سرانجامی که به نفع اوش برسه.
و پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان، اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق این شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-717-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما عزیزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
Be my name, Miss Kingdom. آغاز گفتارهای بخش تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.